بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، همه شما هموطنان نازنین، همه شما محبان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. خیلی خیلی خوشحالیم که توفیق پیدا کردیم با رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت خدمتتون برسیم در زاد روز حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام. این عید بر همه شما مبارک.
سجاد گلباران شد و عالم شد شاد، آمد دوباره موسم میلاد سجاد. ای قبلگاه عالم مولا علی ابن الحسین مولانا
مجده. ای دل که شب ما سحری پیدا کرد، بخت ما کوکب فرخنده تری پیدا کرد. نظر لطف خدا بین که حسین ابن علی پسری طیب و صاحب نظری پیدا کرد. عید ولادت حضرت علی ابن الحسین علیه السلام رو به همه شما شنوندگان محترم تبریک و شاد باش عرض بکنم.
یا امام العارفی علی، علی شامل دنیا و دین، علی علی یا مولا، علی یا مولا. یه شاخ شمشاد، یه سر به آزاد، خدا به اربا چه هدیه ای داد توی مدینه.
به به، مژده‌ای هم سفران که از پی توفیق و نجات کشتی دین خدا راهبری پیدا کرد. تا قدم زد به جهان سید سجاد علی، بزم ما شور و صفای دگری پیدا کرد. تبریک میگم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند زاد روز حضرت سید الساجدین حضرت علی ابن الحسین علیهم السلام رو، از خدای متعال توفیق پیروی از این بزرگواران رو طلب میکنیم. امروز یک شنبه است، پنجم بهمن ماه 1404 شمسی، برابر با پنجمین روز از ماه پرفضیلت شعبان 1447 هجری قمری، و در این نوبت 8 ساعته بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و سید مشتبه هاشمی هماهنگی پخش، توفیق همراهی شما رو داریم. دعوت میکنم که اولین برنامه رو بشنوید به مدت 30 دقیقه. ابتدا بر کرانه نور تقدیمتون میشه. این برنامه امروز اختصاص داره به بیان بخشی از نکته‌های تفسیری آیات شریفه 106 و 107 سوره مبارکه انعام توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم
لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل. خط مشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با این آیات روشن می شود و برهان عقلی مسئله هم در کنارش بازگو می شود و چون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسوه همه انسان ها بلکه مخصوصا مسلمین است، وظیفه ما در تأسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با این آیات هم روشن می شود. درباره این که وظیفه ما پیروی از قرآن و احیای قرآن در جامعه اسلامی است، ان شاء الله چند حدیثی هم بازگو خواهد شد. این که ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اتبع ما اوحی الیک من ربی، به ما هم در حقیقت دستور میدهد که تابع وحی باشید. منتها وحی بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل میشود، به ما ابلاغ میشود، بر خود اون حضرت نازل می شود، او پیروی می کند، بعد به ما ابلاغ می کند، ما هم باید پیروی کنیم. پس مسیر ما همین مسیر وحی خواهد بود و وحی هم به صورت قرآن و عترت ظهور می کند، چون بسیاری از خصوصیات و جزئیات وحی به وسیله احادیث قدسی به اهل بیت علیهم السلام الهام شده است که اونها حدود و ثغور احکام و قوانین الهی را بیان فرمودند. و محور اصلی هم توحید است که لا اله الا هو. هیچ انسانی در هیچ وقت گناه نمی کند مگر که در اون وقت مشرک است. منتها شرک مراتبی دارد. یه شرک جلی و روشن است، یعنی کسی بتی را می پرستد و حکم فقهی خاصی دارد، حکم کلامی مخصوصی دارد به مانند آن. و یک شرک دقیق و رقیقی است که اون از این احادیث برمی آید که هیچ کسی در هیچ مقطعی گناه نمی کند مگر اینکه مشرک است. یعنی چی؟ یعنی بر اساس افرائیت من اتخذ الهه و هواه عمل می کند. بالاخره کسی که گناه می کند یعنی برابر با هوا و میل خود دارد حرکت می کند. در اون مقطع هوای خود را بر وحی الهی مقدم می دارد. در حقیقت مطیع هوای خود است. منظور از این شرک هم شرک در ربوبیت است و در عبادت، نه شرک در خالقیت و در ذات. البته خود مشرکین مکه هم معتقد نبودن که دو تا واجب الوجود در عالم هست، یا دو تا خالق در عالم هست، یا دو تا رب الارباب در عالم هست. این هم در اصل ذات موحد بودن، در اصل خالق موحد بودن، در اصل رب به معنای رب العالمین، رب الارباب موحد بودن، اما در ربوبیت های جزئی مشرک بودن. گفتن ارباب متفرقونن که کارها را اداره می کنن و در این بخشایی که ربوبیت ها را تقسیم به توزیع می کردن شرک می ورزیدن. ذات اقدس اله فرمود به این که همونطوری که من خالق کلم خالق جزم، رب کلم رب جزم، معبود کلم معبود جزم، همه چیز را من خلق کردم، معبود همه چیزم منم. این که بزرگانم فرمودن میگه هیچ کس در هیچ مقطع گناه نمی کند مگر این که در اون مقطع مشرک است، ناظر به شرک ربوبی است. در بحث‌های ایمان ملاحظه فرمودید روایاتی هست که هرگز مؤمن دزدی نمی کند، هرگز مؤمن دروغ نمی گوید، لا یزنی زانی و هو مؤمن، لا یسرق سارق و هو مؤمن، از این قبیل روایات کم نیست. این هم معناش آن است که در اون حال ارتکاب گناه روح ایمان از آدم گرفته می شود. برای اینکه کسی که در اون حال از هوای خود دارد اطاعت می کند، دیگه از الله اطاعت نخواهد کرد. پس اصلش به افرعیت من اتخذ الهه و هواه برمی گردد. پس اگر این لا اله الا الله را ما تکرار کنیم و در خود پیاده کنیم، انشاءالله از هوس و هوا نجات پیدا میکنیم. و اگر اشتباهاً یه وقتی لغزیدیم، اون را ذات اقدس اله میبخشد. پس این پیروی به استناد وحی خداست اولا، و ریشه همه حقایق هم توحید الهی ثانیا. این حدیث خیلی حدیث نورانی است، گرچه کلام ائمه علیهم السلام کلامهم نور، همه اون احادیث نورانی است، اما این جمله خیلی بلند است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کمون کتاب شریف توحید صدوق در بحث ثواب موحدین از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که نه من و نه هیچ پیامبری قبل از من کلمه ای که معادل لا اله الا الله باشد نیاوردی، چه رسد به ارزشمندتر از او. یعنی چیزی که معادل توحید باشد نیست در حقیقت. خب این لا اله الا الله که در وسط ذکر شد، یعنی محور پیروی شما توحید است. و هیچ کسی در هیچ مقطعی گناه نمی کند مگر اینکه در اون مقطع گرفتار شرک است، یعنی میل خود را بر وحی الهی مقدم داشته. بعد فرمود و اعرض عن المشرکین، که منظور از این اعراض این نبود که اونها را رها کن، برای اینکه این آیه در مکه نازل شد و در اثنای سوره مبارک انعام است و سوره انعام با هم نازل شد و بعد از این هم دستورات فراوان میداد که با مشرکین احتجاج کن، مناظره کن، دعوتشون کن. پس معلوم میشود اعراض یعنی از اونها فاصله قلبی بگیر، نه از اونها فاصله بدنی که احتجاج نکنی. بعد این جمله ای که فرمود ولو شاء الله ما اشرکوا، به خواست خدا در همین سوره مبارکه انعام آیه 148 خواهد آمد که مشرکین همین مطلب را دارن، منتها به صورت مغالطه. در همین سوره مبارکه انعام آیه 148 این است که سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. اونها میگوین شرک ما مجاز و مرضی خداست. خب اگر خدا نمیخواست ما شرک نمیورزیدیم. اونها به وجود خدا معتقدن، به قدرت خدا معتقدن که خدا قادر علی کل شیء است. میگفتن این شرک ما مرضی خداست معاذالله، برای اینکه اگر این شرک ما مرضی خدا نبود، خدا جلوی ما را میگرفت. خب این یه مغالطه است بین تکوین و تشریع. ذات اقدس اله البته تکوینن قادر است که جلوی شرک مشرکان را بگیرد، چون که فرمود لو شاء لهداکم اجمعین در یک آیه، لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا در سوره یونس آیه دیگر. ولی اگر خدا از راه اجبار استقرار و مانند اون افراد را مؤمن کند، این کمالی برای افراد نمی ماند. که خب فرعونم در همون حال موحد شده است، گفت آمنتو به اون الهی که آمنت بهی بنو اسرائیل. اون گون از ایمان که به درد کسی نمی کند. ایمان باید روی اراده و اختیار و حسن انتخاب خود آدم باشه. مشرکین طبق آیه 148 مغالطه ای کردن، خلط کردن بین تکوین و تشریع. تشریعاً خدا ناراضی است، شرک را تحریم کرده، از اکبر کبائر محسوب می شود. هیچ گناهی به بزرگی شرک نیست، چه اینکه هیچ ظلمی هم به اندازه شرک نیست که این شرک به ظلم عظیم. ولی مشرکین مغالطه کردن بین تکوین و تشریع. خدا هرگز تشریعاً نخواست، تشریعاً تحریم کرد شرک را، ولی تکوینن هر کاری که در عالم انجام میگرد با حفظ مبادی به خدا ارتباط دارد. اگر کسی خواست با اراده خود مشرک بشود، خدا جلو را نمیگیرد، چون که اگر خواست با اراده خود مؤمن بشود، خدا جلو را نمیگیرد. منتها در راه ایمان تأیید و توفیق هست، در راه شرک جلوگیری هست در حد توبه و امحال و مانند آن، اما نه در حد استرار و الجا و نظائر آن. بنابراین در اینجا که ذات اقدس اله فرمود ولو شاء الله ما اشرکوا، ناظر به تکوین است. اون مغالطه که اونها کردن ناظر به تشریع است. در نظام تکوین خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرماید که اگر خدا بخواهد که اونها مؤمن باشن یقینا مؤمن میشوند، و اگر بخواهد که مشرک نباشن یقینا شرک نمیورزند. یعنی در نظام تکوین خدا قادر علی کل شیء است، ولی چنون ایمانی یا پرهیز از شرکی که سودمند نیست. اما در آیه 148 که بعد در پیش داریم، اونا خیال تشریع کردن، خیال کردن که خدا چون جلو اونها را نگرفته پس به کار اونها راضی است، در حالی که نهی تشریعی داره، رضای تشریعی ندارد، نهی تشریعی داره، امر تشریعی ندارد. تشریعاً خدا نخواسته است، منتها تکوینن هر چی که در عالم واقع می شود با حفظ مبادی اختیار و انتخاب، البته مقدور خداست و خدا اون را با حفظ اختیار دیگران انجام می دهد. پس همین مطلب را به صورت قیاس استثنایی ذات اقدس اله برهان قامه کرده، منتها به عنوان مشیت تکوینی، و مشابه همین مطلب را به صورت مغالطه در قیاس استثنایی در آیه 148 همین سوره مشرکین بیان کردن به صورت اراده تشریعی، و اونجا به خواست خدا روشن خواهد شد. و ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تو نه در نظام تکوین ذاتن حافظ اینها هستی و نه در اهم از تکوین و تشریع وکیل اینها هستی، تو هم مبلغ اینها هستی، رسول اینها هستی، باید به اینها ابلاغ کنی. بعد دیگه حالا بلوغ به عهده خود اونهاست و غمگین و محزون باشی هم روا نیست. اما در پایان بحث چند روایت نورانی از ائمه علیهم السلام درباره عظمت قرآن، فضیلت قرآن، تدبر قرآن قرار بشد، چون مشکل ترین درد این مملکت همون درد اخلاقی است. هر کسی در هر جایی مشکل پیدا میکند بر اساس همون فراموشی معاد است. اگر ما باورمون بشود که گناه در حقیقت سم است، گناه آتش است و نمیشود با آتش بازی کرد، این مملکت واقع گلستان خواهد شد، یعنی هیچ کمبودی ندارد. هر جا کمبودی هست بر اخلاق است، و اخلاق را هم باید حوزه بسازد، یعنی واقع حوزه باید فرشتگانی تربیت کند که اگه اینا تو دستگاه قضایی رفتن مشکلی نداشته باشن، تو نهاد رهبری رفتن مشکل نداشته باشن، تو ادارات دیگر رفتن مشکل نداشته باشن. و اگر چنین چه ما مشکلات اخلاقی خودمون را حل بکنیم و به صورت یک فرشتهی در بین مردم منتشر بشویم، بالاخره مردم اون فطرت اصلی خود را حفظ کردن، یقینا اثر میکند. و اگر اخلاق حل بشود، کسی توی مملکت دیگه ربا نمیگیرد، رشوه نمیگیرد، دروغ نمیزند. اگر میبینید باران یه مدتی نمی آید، این چنین نیست که ذات اقدس اله باران نفرستد. فرمود ما باران را به عدد نیاز تمام گیاه ها میفرستیم، هیچ گیاهی نیست که استحقاق دریافت باران نداشته باشد. اما اگر مردم نالائق بودن بر سر گناهشون، بد عمل کردنشون، فرمود ما به این بادها دستور میدیم که ابرها را برن تو بیابونها ببارن، نیارن تو شهرها و روستاها به مزرع و مرتع اینها ببارن. خب فرمود و الله استقام على طریقته لأسقیناهم، ما ان قدقا، فرمود اگر اینها آدم های مستقیم باشن ما باران فراوان رو به موقع میفرستیم. خب پیام دیگر این آیه چیه؟ اینه که اگه اینا منحرف باشن خب ما باران نمیفرستیم. این باران فیضهای دیگر هم همینطور است، این اختصاص باران ندارد که. اصل کلی را فهمود رو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، فهمود اگه مردم این مملکت مؤمن باشن ما برکات آسمان و زمین را نازل میکنیم. در اوائل انقلاب اون صفا و روشنی فراوان بود، بعد کم کم تیره شد. تو زمان جنگ هم اون فضای روشن و نورانی بیشتر بود، بعد متاسفانه قدی کمتر شد. هر وقت اون فضا باشد ذات اقدس الهی درهای رحمت را به روی انسان باز می کند. دیگر هر کاری هم بکنن، هر گونه محاصره اقتصادی هم بر ایران اسلامی تحمیل بکنن، واقع پیش نمی برن. برای اینکه رازق ذات اقدس الهی است. حرفی بود که منافقین در صدر اسلام زدن، لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتى ينفضوا. ذات اقدس الهی در جوابش فرمود لله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون لا يعلمون و مانند آن. فرمود بگه خزائن آسمان و زمین در اختیار خداست. خب زمین باید برویاند که در اختیار خداست، آسمان که باید ببارد در اختیار خداست، این معدن ها در دل کوه باید بپرورانن رشد پیدا کنن که در اختیار خداست، اون مواد اولی که باید به نفت تبدیل بشود در اختیار خداست، به گاز تبدیل بشود در اختیار خداست. هیچ فرضیه‌ای که بتواند حرف نهایی را بزند که هنوز بشر ارائه نکرده است که مواد تا کجاست و با چه عواملی تأمین بشود. که فرمود این حرف هر باطلی است که گفتن مسلمان‌ها را در محاصره اقتصادی قرار بدید تا اینا دست از پیغمبرشون بردارن، برای که لله خزائن السماوات والارض. این لکن در منافقین است که لا یفقهونن لا یعلمونن و مانندان. بنابراین تنها مشکلی که ما در جامعه داریم مشکل اخلاقی است، یعنی مال حرام خلاصه نمیگذارد که دعا اثر بکند. این روایات رو مرحوم صاحب وسائل رضوان داره در کتاب شریف وسائل، در بخش صلات، در پایان ابواب قرائت نماز بابی دارد به عنوان ابواب قرائت قرآن ولو فی غیر صلات، بعدم ابواب دعاست، ابواب ذکر است و ماننده. یعنی کتاب شریف وسائل بحث قرائت صلات که پایان رسید، اونگاه کتاب قرآن و دعا و ذکر، این ابواب بعد از ابواب قرائت نماز روایات فراوان را زیر مجموع خود جمع کرده است. روایت اولی که حالا ما نمونه های از اینها رو میخوانیم. اولا این مضمون در چند جای این وسائل آمده است که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که من قرأ القرآن فکأنما ادرجت النبوت بین جنبی الا انه لا یوها الی. اگر کسی در خدمت قرآن بود گویا نبوت در جان او رسوخ کرده، منتها وحی به او نمی آید. اون نبوت بدون وحی بازگشتش به ولایت است، چون نبوت یه مقام رسمی است که فقط خدا باید بدهد، با تحصیل و کسب و امثال ذالک به دست نمی آید. رسالت این چین است، امامت این چین است، الله اعلم و حسویج ارو رسالته. اما ولایت که انسان تحت ولایت الله باشد، جز اولیاء الله باشد، این دیگر انحصاری نیست، این با تلاش و کوشش بالاخره به دست می آید. این که فرمود من قرأ القرآن فکأنما ادرجت النبوة بین جنبیه الا انه لا یوها الی، اگر کسی در خدمت قرآن بود، اهل قرائت قرآن بود، اهل تدبر قرآن بود، گویا نبوت در جان او رسوخ کرده و در دو طرف او حضور و ظهور دارد، یعنی در قلب او حضور دارد که بین دو طرف او قرار گرفته است، الا اینکه وحی نمی شود، یعنی الا اینکه اون نبوت رسمی، رسالت رسمی، تشریعی و خلافت تشریعی اینا رو ندارد، جز اولیاء خدا خواهد. در روایت باب اول از ابواب قرائت قرآن حدیث مبسوطی است که مرحوم کرین رضوان در نقل کرده است که وجود مبارک ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه فرمود تعلم القرآن فإن القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن سورة نظر إليها الخالق. فرمود عالم قرآن بشوید، هم قرآن خوندن را هم معانیش رو عالم بشوید، و اینکه قرآن در روز قیامت به بهترین صورت ظهور می کند. این روایت گویا در بحث های قبل همی وقتی خونده شد که از صف مؤمنین می گذرد، از صف صدیقین شهدا و صالحین می گذرد، از همه این ها زیبا منظر تر است. وقتی از صف صدیقین شهدا و صالحین می گذرد، همه اهل اون صف می گویند این از ماست. وقتی که از اینها ترقی کرد و بالا رفت، معلوم می شود که از اینها نیست. یه همچه صورتی رو قرآن کریم در قیامت از خود به ما نشون میدهد. در صفحه 167 این کتاب شریف وسائل جلد ششم معتب مؤسسه آل البیت، صفحه 167 این حدیث از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که لا يعذب الله قلبا وعى القرآن، قلبی که وعا و ظرف قرآن باشد خدا چنین دلی رو آزار نمی کند، عذاب نمی کند. این که اختصاصی به آخرت ندارد. شما در این روایت سخن از قیامت نمی بینید، این اطلاق شامل دنیا و آخرت خواهد شد. گاهی انسان به عذابهای روحی مبتلا می شود، فشارهایی در دنیا برای او پیش می آید که بالاخره قلبش به درد می آید. اگر کسی اهل قرآن باشد، در خدمت قرآن باشد، یعنی قلبش ظرف قرآن باشد، این قلب به درد نمی آید. حالا لازمیست دلیلی بر حصر نیست که این مخصوص قیامت باشد، سیاقی هم نیست که بگیم سیاق قیامت است. خب اطلاق شامل دنیا و آخرت خواهد شد. نه تنها در قیامت قلبش عذاب نمی شود، در دنیا هم قلبش عذاب نمی شود. البته عذاب یه مقدارش همان است که در سوره مبارکه نساء گذشت که کلما نجت جلودهم بدلناهم جلودا غیره، اما یه مقدارش که فوق اون عذاب است این نار الله الموقده است که تطلع علی الافئده. اون نار الله الموقده که تطلع علی الافئده گاهی در دنیاست، گاهی در آخرت است. گاهی می‌بینید انسان اونقدر در درونش غصه است که زندگی برای او بسیار تلخ است، با اینکه به حسب ظاهر همه امکانات را دارد. اما اگر قلبی وعا و ظرف قرآن باشد، نه به اون تلخی دنیا مبتلا می شود نه به تلخی آخرت. در همون صفحه 167 باز از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شده است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خیارکم من تعلم القرآن و علمه. خب این تقریبا وظیفه حوزه را روشن می کند، یعنی شماها بالاخره بهترین مردم طبق این کسانی خواهند بود که هم خودشون عالم قرآن باشن هم معلم قرآن. هر نیازی که جامعه دارن اون نیاز را بر قرآن عرضه کنیم، شفا را از قرآن بگیریم، در سخنرانی ها، در جلسات و مانندان ارائه کنیم. چون فرمود و نزل و مر قرآن ما به شفا، بالاخره هر دردی که باشد شفاش تو قرآن کریم هست. در صفحه 168 از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید است که ما من رجل علم ولده القرآن الا توج الله ابویه یوم القیامت حاج الملک. اینها را متوجه میکند و اینها به دو حلعی کسوت میابند که لم یرن ناسو مثلهما. اگر کسی پدر و مادری در تعلیم قرآن فرزندانشون بکوشند، خدا به اینها دو جامه میدهد که احدی مثل اینها ندید. اولا جامعه هایی که ما در دنیا شنیدیم و دیدیم بهترینش به اصطلاح اینها پرنیان و حریر و ابریشم است، دیگر بالاتر از پرنیان که دیگر پارچه نیست، به اصطلاح ابریشم، ابریشم طبیعی. ذات اقدس اله مفرماید به اینکه بهشت فرشایی دارد، حالا اون فرشا که رو دیوار است یا سقف است اونا قابل گفتن نیست. فرشایی که زیر پای بهشتی است او رو شرح میده. اون فرشی که زیر پای بهشتی هاست یه آستری دارد، یه عبری، خب مستحضری تمام زیبایی و هنر و نقاشی فرش مال عبره اوست، مال آستر او. خب آستر رو به خاک است، اون عبره است که بالاخره هنر نمایی میکند. عبره فرش زیر پای بهشتی ها چیست؟ اون رم خدا میداند، برای ما شرح نداده. فرمود که این را بدانید که آستر فرشی که زیر پای شماست حریر است، آسترش ابریشمه. حالا ابرش چیست؟